بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعرف الله على الأعضاء وأما مقام دوام، غاية مفهوم دارد يا نه؟ ثمره این بحث کجا معلوم میشه؟ مطارح صفحه 186 هم اقسام رو بیان میکنن و هم ثمره رو بیان میکنن و هم مقدار خودش رو. عبارت اینه که فاختلفوا في تغيير الحكم بالغايات، هل يوجب انتفاء الحكم رأسا وسنخا أما بعد الغايات، على وجه لو ثبت لهم مثل الحكم المذكور بدليل آخر كان معارضا لذلك التغيير، لذلك التغيير أو لا يوجد، خب در این دو ساعت عنوان بحث بیان می کنن. اختلاف کردن آقون در این که اگر حکمی مقیا به غایت شد، آیا از این غایت استفاده می شود که حکم مقیا یعنی صنف حکم مقیا بعد از آیت نیست یا استفاده نمی شود؟ اون وقت فایدش هم اینجا ظاهر میشه که اگر گفتیم استفاده می شود قهرن، اگر به دلیل آخری مثل حکمی که برای مقیا بیان شده برای ما بعد غایت بیان شد، این حکمی که برای ما بعد غایت بیان شد با اون مفهوم غایت تعارض میکنه. مثلا اگر گفت که سومو الى مثلا 10 ایام من شعبان، خب 10 روز اول شعبان روزه بگیرید، اگر این اعلان که ادات غایت هست مفهوم داشته باشه و مفهومش این باشه که بعد از 10 روز دیگه روزه نگیرید، اگر دلیل آخری آمد گفت سومو بعد اشهر اولا الی 20 تا 20 روزه بگیرید، قهرا اون مفهوم دلیل اول که گفت تا ده هم روزه بگیرید با این دلیل دوم تعارض میکنند. اون مفهوم میگفت بعد از ده روز دیگر روزه نگیرید، دلیل آخر گفت بعد از ده روز روزه بگیرید، پس قهرا اون مفهوم با این دلیل تعارض میکنند. و اما اگر گفتیم نه مفهوم ندارد، هیچ تعارضی در کار نیست، دو دلیل آمد، اول گفت تا ده روز روزه بگیرید، دلیل آخر آمد و گفت از ده روز تا 20 روز روزه بگیرید، تا 20 روزه بگیرید، هیچ تنافی بینشون نخواهد بود. پس ثمره جایی ظاهر میشه که اگر مفهوم داشته باشد و دلیل آخری آمد و نظیر حکم مغیر را بعد غایت اثبات کرد، بین اون مفهوم با این دلیل آخر تعارض، این ثمره لذا در ما. ببینید حالا اون بحث آخری است که اقواسی اقواهن نیست، ولی تنافی درست میشه، تعارض درست میشه. حالا که درست شد، اگر به قول شما منطوق اقوا بود، بگیم منطوق مقدم. اگه گفتیم مفهوم اقوا که در بعض جا مفهوم اقوایه، اگه مفهوم اقوا بود، بگیم مفهوم مقدم. اگر هر دو در عرض هم بودن، هر دو سقوط میکنن. بالاخره تعارض رو بینی شد. برای یکی اقوای از دیگری بعد میشه. مثل آی فقانی سرش را تکن بدن که بقید شما شما وارد نیست، ولی چرا وارد نیست؟ و اون فرمای شما مقام اول بود و از در دو مقام بود. مقام اول این که قایت داخل در مقیا هست یا نیست، در منطوق مقیا یک بحث بود که تمام شد که پنج قول بود که ما گفتیم داخل نیست الان. حاله مقام دوم اینه که حالا چه داخل و چه داخل نباشد، این قاید مفهوم داره به مفهوم داره، اون به فرماش مقام اول با سطح یه مقدار خط می شده است. عرض کنن که بعد مرحوم شیخ اضافه می کند، می فرماید که بعد که این ثمره رو بیان می کنن، می فرماید فل مشهور عبارت متعارف هست، فل مشهور بل المعظم علی الاول، یعنی میگن مفهوم دارد و ذهب جماعتون منهم السید و الشیخ الى ثانی، بگن غایت مفهوم ندارد. خب بعد از حدود یک صفحه خود مرحوم شیخ مختار خودشون رو بیان می کنن، فلان ان الازهر المقام هو القول به دلالت، یعنی از هر همون قول اوله که میگیم قاید مفهوم دارن. پس نتیجه این شد که مشهور و معروف از جمله خود مرحوم شیخ میگن قاید مفهوم دارد، بعضی هم مثل سید و شیخ میگن مفهوم ندارد، هیچ دیگه تفصیلی نمیده. و مثل فی الدوران بین النفی و الاثبات بلا تفصیل، نظیر فرمایش مرحوم شیخ که تفصیلی در کار نمیدن، فرمایش قوانین. قوانین صفحه 86 عبارت اینه که قانون الحق ان مفهوم الآیت حجتون رفاقا لأكثر المحققين والظاهر أنه أقوى من مفهوم الشرط مفهوم غایت از مفهوم شرط قوی تر خواهد بود پس خودشون طبعا لأکثر محققین مثل مرحوم شیخ قبول دارند که غایت مفهوم دارد بعد قوانین اضافه می کند که چرا ما گفتیم مفهوم غایت اقوای از مفهوم شرطه علت بدان ولذالک قال بهی کل من قال به حجیت مفهوم شرط و بعض من لم یقل بها این عبارت دلیل بر اینه که مفهوم غایت اقوای از مفهوم شرطه چون که در مفهوم شرط ادهی میگن مفهوم شرط حجت نیست ادهی میگن حجت ولی همون کسانی که میگن حجت نیست میگن مفهوم غایت حجت هست پس معلوم میشه که مفهوم غایت اقوای از شرطه که حتی ادهی که میگن در شرط مفهوم نیست غایت رو قبول دارن بعد قوانین یه مطلبی اینجا بیان میخونند که بقیه یاغون متعارض نشدن قبلا به مناسبت قسمت اشاره شد فمن والمراد بالغایت والمراد بالغایت هنا النهایه غایتی که ما اینجا بحث میکنیم که مفهوم دارد یا نه معنیش نهایت یعنی انتها للمسافت کما هو عند النهات معنای غایت عند النهات مسافته ولی به اون معنی اینجا بحث نمی کنیم معنی نهایی است این قبلا هم اشاره شد ولی اون چی اینجا اضافه می کنن اینه که میگن به خلاف ها فی قولهم الى لانتهاء الغایت الى لانتهاء الغایت تا باخر خلاصه می فرمایند که غایت اینجا که معنای نهایه اما این که در این دو جمله که میگیم من برای ابتدای غایت و الا برای انتهای غایت غایت در این دو جمله معنی مسافته من برای ابتدای غایت الا برای انتهای غایت غایت در این دو جمله به معنی مسافته غیر از غایت معنی چرا اونجا معنی مسافته؟ چون دیگر غایت در معنی معنیش نهایت بود نهایت نه ابتدا دارد نه انتها نهایت بگن نهایه است نه ابتدا نه انتها لذا اون که میگن من برای ابتدای غایت نمیشه که مراد نهایه این من برای ابتدای نهایت که معنی درستن یا الا برای انتهای غایت یعنی برای انتهای مسافت پس غایت در اون دو جمله معنی مسافت اما غایت در معنی به معنای نهایت خب پس معلوم شد که قوانین هم مثل مطالع میفرمایند دو قول مشهور و معروف و زمان میگن مفهوم دارد، محققین ادعی میگن مفهوم ندارد. و اما مرحوم آخوند کفایه جلد اول صفحه 324 فرمان فصلون هل القایت فی القضیه تدل علی ارتفاع الحکم فالآخر. ایشون در ابتدای این فصل همون دو قولی را که قوانین و شیخ بیان کردن ایشون بیان میکنن، بگن دو قوله مشهور و معروف فرمودن غایت مفهوم دارد، ادهی هم بگن غایت مفهوم ندارد. بعد خود مرحوم آخون مختار خودش را بیان میکنن، یعنی تفصیل میدن بین حکم با متعلق و موضوع که این بیان مرحوم آخون فرد مخالفه با بیان متعارف و قوانین. عبارت شنینه که و تحقیق انهو اذا کانت الآیت بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، بعد من جا مرسن كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها، بعد اینجا میرسن و اما اذا کانت و حسبها قیدا للموضوع بعد اینجا میرسن فحالها حال الوصف فی عدم دلالت فبآخر. و مرحوم آخون ببینیم تفصیل میدن بین جایی که قید قید حکم باشد یا قید موضوع و متعلق. میگن اگر قید قید حکم بود مفهوم دارد، اگر قید موضوع یا متعلق بود مفهوم ندارد. پس بنابراین مطارح و قوانین بین حکم و متعلق فرقی نگذاشته. دو قول بود، ادهی فرمودن قایت مفهوم دارد مطلقا، چه قایت حکم چه قایت متعلق. ادهی میگن مفهوم ندارد مطلقا، ولی مرحوم آخون تفصیل دادن فرمودن اگر قایت حکم بود مفهوم دارد، اگر قایت موضوع یا متعلق بود مفهوم ندارد. پس تقسیم مرحوم آخون با تقسیم قوانین و مفارق و همدیگر فرقشون تفصیل داده. و اما بعد از مرحوم آخون نوعا حرف مرحوم آخون نقاین شدن، یعنی حرف اون مطارح و قوانین قبول ندارن و بالاخره یا حرف مرحوم آخون یا مقدار نظیر حرف میشون. عرض کنم که کسانی که حرف مرحوم آخون را قبول دارن نهایت و درایه جلد دوم صفحه 439 تعلیقه 279 اینجا میرسن میکنه و منهو تبینه و منهو تبینه الفرق بین کون الحد حد بله حدا للوجوب و کونه حدا للواجب فإن كونه حدا للواجب لا يوجب إلا كون الموضوع شيئا خاصا فلا يزيد على الوصف. خب ایشون هم همون فرموش مرحوم آخون که فرمودند که اگر این حد به این قایت اگر این قایت قید حکم بود مفهوم دارد، اگر قید واجب یعنی متعلق بود مفهوم ندارد. چرا؟ چون وقت قید متعلق بود در واقع داری متعلق زیغ شده، مثل شمس لغت موضوع ما مقید این قیده و وصف و لغب هم که مفهوم نداشتن. پس بنابراین اگر قید حکم بود مفهوم دارد، اگر قید متعلق و موضوع مفهوم ندارد، چون برگشت قید متعلق و موضوع اینه که دائره موضوع مزیق شده، دیگه مفهومی ازش استفاده نخواهد شد. پس ایشون هم مثل مرحوم آخوند تفصیل قائلن بین قید حکم و موضوع. اصول الفقه جلد اول صفحه 129 25 125 عبارت شون اینه که الجهت و ثانیه فی مفهوم الغایت. بعد اینجا برسن فنقول ان المدرک فی دلالت القایت علی المفهوم المدرک فی الشرط و الوصف یعنی همون حرفی که در باب شرط و وصف گفتیم در باب قید جاریه، اونجا تفصیل دادیم اینجا هم تفصیل میدیم. بعد اضافه میکنن فاذا کانت قیدا للحکم کانت ظاهرتا فی انتفاع الحکم فی ما وراءها و اما ملاحظه باشن، یعنی اصول تورات قبول ندارن، لا محاله داخل در یهود نیستن. پس منشه اختلال قولین این نماما فی کون مبتدعه بالاضافه الیهم، اصل تورات قبول هم بدعت اضافه کردن، اون ملاحظه اصلا تورات قبول ندارن. و ذالک چرا میگیم منشه اینه؟ و ذالک لانهم ان کان مخالفتهم لهم. اگر مخالفت سامریون با یهود انما هی فی الفروع در فروع اختلاف داشته باشند فهم مبتدعه لا یخرجون بذالک عن کونهم منهم. در اصول که موافقن در فروع مقدار اختلاف بدعت هایی گذاشتن هست بالاخره داخل در یهودن و تلحقهم احکامهم یا احکامهم شامل می شود این سامره را احکام همون یهود اصولی که قبول دارند در فروع اختلاف بینشون. و این کانت المخالفه فی الاصول، اما اگر مخالفتشون با یهود در اصل در اصول فهم ملاحده خارجون منهم، اینا ملحدن و داخل در یهود نیستن. بعد اضافه میکنن که و این عدو منهم فلا تلحقهم احکامهم، و اگرچه اینا خودشان از یهود بدانن یا مردم یهود بدانن ولی چون ملحد هستن احکام یهود شاملشون نخواهد. پس نتیجه این شد که اختلافی که بین سامریین با یهود هست اگر در فروع باشه به قول جمع المقاصد این از یهود هست، اگر در اصول باشه که از یهود نخواهند. و علایه حال اون چه از کلمات اون استفاده میشه اینه که سامری ها با یهود اختلافاتی دارن در بعضی از مسائل، نهاد اگر اختلاف در فرو بود جزء یهود هستن و وقت جزء یهود بودن از حیث نکاح و جزیه و اینها حکمشون حکم یهوده، و اگر اختلاف در اصول بود اصلا جزء یهود نیستن و اون احکامی که درباره یهود بود درباره سامریین نخواهد بود. و الظاهر کما هو المصواب من الجواهر، جواهر صفحه 46. خلاصه فرموشن اینه که حالا بالاخره شهرستانی دیگران حرفایی گفتن درباره سامریین، ما بگیم خود ما چی میگن؟ همین سامریین که الان هستن که به قول فرهنگ ما این 40-50 خانوم هم بیشتر نیستن، باید از خودشون سوال کنیم. اگر خودشون بگن ما یهودی هستیم احکام یهود بنا بار میشن، اگر خودشون گفتن یهودی نیستیم احکام یهود بنا بار نمیشن. پس ما این و گفته خودشون چی میگن؟ هر چی گفتن طبق همون گفتم و عمل خواهیم کرد، کمونی که در باری مسلمان همین جورن. اگر کسی ادعا کرد که من مسلمانم طبق ادعای خودش احکام اسلام برش بار میشه، اگر گفت مسلمان نیستن طبق ادعای خودش احکام برش بار نمیشن. علایه های هر حکمی بستگی به ادعای همون نفر داره. اگر ادعا کرد من مسیحی هستم احکام مسیح برش باره، یهودی هستم احکام یهود، مسلمان محکوم به مسلمان، طبق همون ادعا ما باید بهش برخورد کنیم و عمل کنیم. اینم اون چه از جواهر فهمیده میشه. بفرمایند که اگر اعتراف کن که ما از یهودیم و این کانو مخالفن مع الیهود فی بعض الفروع و الاصول، ولی در بعضی از اصول و فروع مخالف ماشن، اما اگر خودشون ادعا کردن ما معامله یهود با اون انجام میدیم. چین که مدار در احکام به قول صاحب جواهر، مدار در احکام شمول همین اسم است و شمول اسم بستگی به اعتراف خود انسان داره. اگر کسی که من یهودیم احکام برش بار میشه، من مسلمانم بار میشه ولا بار نمیشه. کما هو الحال بالنسبت الى الاسلام و المعترض بکونی مسلمان. بله بله درست. خب ولی از همون طایف هم اگر باشن لابد از همین قبیله هستن. کلام در همین که او سامری در همون زمان که از همین قبیله سامره بودن واقعا یهودی بودن یا ملحد بودن اصلا. اسمشون یهودی بود اما در واقع مخالف بودن. پس علایه حاله اون چه صاحب جوار فرمود اینه و بعد هم در جامع المقاصد هم جلد 12 صفحه 386 درباره این که ما با اینا چه معامله بکنیم، ملاک همون اعتراف خودشان هست، نظیر حرف جوار فرمودن. میفرمان که و هل یک فی قولهم، که خودشون بگن ما یهود هستیم نیستیم، یحتمل و قویین ذالک، که اگر خودشون بگن یهودی هستیم کافیه. چرا؟ لأن اعتقاد المکلف انما یعلم من قبله، اعتقاد یک امر باطنی است. هر کس گفت هر ادعایی کرد طبق همون ادعا باش ما عمل خواهیم کرد. پس اگر چنانچه ادعا کردن ما یهودیم احکام یهودی بار میشن، و اما بر تقدیر تنزل که بگیم نه حکم یهود با اعتراف خودشان احکام برش بار نمیشه، قهران حکم اهل کتاب برای سامری ثابت نخواهد شد. پس اگر گفتیم همین اعترافشون کافیه که احکام اهل کتاب بار میشه، اگر گفتیم کافی نیست قهران احکام اهل کتاب بار